داشته باشه در سینما باید بیش از 40 میلیارد فروش داشته باشه. این بیش از 40 میلیارد
یه چیز رقمی بندازیم آقا، هر چقدر هزینه فیلم میشه
سه برابر
بفروشه، چون یک سوم از فروش فیلم مال فیلم ساز میشه. اگه بیشتر از اون بفروشه به سهم مشخصی تقسیم میشه بین فیلم ساز، پخش کننده و سینمادار. الان که سینمادار و پخش کنندهش یکی شده سامانه پخش فیلم، الان چه جوری تقسیم میشه؟ تو پرانتز خب بگو.
من میخوام اینو یه حالا ببین، معمولا این هستش که نه یه رقم یه مقدار کمتر هستش، سهم سینمادار معمولا 41% هستش. و مابقی بین پخش کننده و تهیه کننده تقسیم میشه.
خب این درسته،
ولی ماجرا این هستش که ما در طول این 8 ماهه اساسا مخاطب سینمای ایران کجای تصمیمات اکران آنلاین ما بوده؟
منظورت از تصمیمات اکران آنلاین ما چیه؟
منظورم این هستش که اگر ما تصمیم میگیریم فلان فیلم
یه جایی
روی اکران آنلاین،
محمد رضا برگشت گفت که فیلم های اکران نوروز مشخص شده بودن، کاش همونا رو اکران میکردیم و نمایش میدادیم. من دیدم که تو اینجا یه واکنشی داشتی، این خودش شاید بتونه مشخص بکنه. محمد رضا میگه که کاش اون کارو میکردیم. من ته صحبت های محمد رضا این برداشت رو میکنم که محمد رضا لطفی عزیز، انقدر صمیم شدیم با هم که میگه محمد رضا، آقای لطفی عزیز، ته صحبتش اینه که من همه اینا که دارم میگم به شرطیه که شرایط حقوقی و قضایی و انتظامی خوبی فراهم باشه برای اینکه حق فیلم زیر پا گذاشته نشه.
دقیقاً آرزو حرف
خب الان تو هم همینا داری میگی.
ببین وقت ما درست معمولا حافظه های تاریخی ضعیفی داریم، ولی دیگه اینقدر ضعیف نیستیم که تو این سال قبل از 98 و سال خودت 97 98 98 رو فراموش نکردیم چه اتفاقی افتاده. فیلم های سینمایی روی پرده داشتن قاچاق می‌شدن. خیلی از فیلم ها می آمدن دو روز سه روز بعد از این که اکرانی شدن، یه تعمیلاتی اتفاق افتاد و حل شد و کاملا محیط سینماهای ما پاک شد از این ماجرا. و دیگه ما تا حتی اون مثلا 4 اسفند 98 که سینماها تعطیل شدن، دیگه ما چیزی به اسم قاچاق فیلم روی پرده ندیدیم.
حالا هم میخوای بگی همون عزمه الان اینجا دیگه وجود نداره یا فناوریش؟ چون من میدونم حتی مثلا نتفلیکس و یا خیلی حالا از این ویودی های در سامانه های پخش اینترنتی فیلم در دنیا هم دوچار این مشکل هستن، یعنی این فقط مال ما نیست، ولی ما با یه ضریب خیلی بالایی
اونها چجوری نکته ما رضا اینه که اونها چجوری اجرا میکنن
و چجوری برخورد میکنن به لحاظ قضایی با کسی که کپی غیرقانونی میکنه. اینجا تقریبا تشکر میکنن از کسی که کپی غیرقانونی بکنه، ولی اونجا مجازات سنگینی وجود داره.
ما 3 ماه قبل فیلم خرسو که همه در جریان هستیم،
بله،
چه اتفاقی افتاد؟ چه بلوایی بین دو تا تهیه کننده نامدار ما به وجود، حالا اسم نمیبریم که بعدن نخواهیم متهم بشیم که از هر کدوم از این دوستان طرفداری کردیم، ولی سر ماجرای فیلم خرس که اصلا فیلم توقیف بود، بعد مالکیتش واگذار شده به فارابی، فیلم توسط یه شرکت دیگه حالا با اکانت فیک توی یوتیوب یا هر چیز دیگه قاچاق شد
با حساب کاربری قلابی.
با حساب کاربری این شرایط ما چجوری میتوانیم از یک تهیه کننده انتظار داشته باشیم که فیلمی که شده تمام سرمایهش، فیلمی که شده همه زندگیشو بیاره اولا در اکران آنلاینی که داره به شدت بد اجرا میشه؟ من مخالف اکران آنلاین نیستم، در مورد
من قطع کردم برای اینکه چون 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم، میخوام صحبت طول بشم و بعد پایان بندی محمد رضا لطفی. یه اشاره داشتی به عدد و رقم‌ها می‌کردی، اون بحث جذابی بود، گفتی بیشترین مخاطب 5000 تا بلیت خریده.
طبق آماری که ما یه آماری داشتیم تو این چند
آمار رسمیه این
طبق آماری که اعلام میشد، مثلا میگفتن فلان فیلم 4000 خورده بلیت آنلاین براش خریده
که حالا اگه فرض کنیم هر بلیت رو 4 نفر تماشا میکنن، مثلا میشه 4 تا 16 تا 1,600,000 نفر مثلا.
آیا مثلا همون فیلم در اکران سینمایی، من مخالف یا موافق مثلا بسته شدن سینماها فعلا نیستم، یه سوالی داریم، طرح سوال داریم مطرح میکنیم، آیا همون فیلم در اکران سینماییش نمیتونست به این عدد مثلا 4000 تا برسه؟
یعنی میگه اگه سینماها باز بود این اتفاقه میافتاد؟
قطعا برای فیلمی که توانسته در اکران آنلاین با اون ساز و کار ناامن و با اون ساز و کار بد سلیقه و کج سلیقه 4000 تا مخاطب داشته، قطعا توی اکران سینمایی شاید میتوانست بیشتر باشه.
یعنی چی؟ چه برداشتی از این حرف آخرت من باید بکنم؟
یعنی این که ما یک اکران آنلاین راه اندازی کردیم در 8 ماه اخیر بدون این که هیچ سلیقه مشخصی در مورد اولا موضوع بندی فیلممون داشته باشیم دوما نظارتی داشته باشیم برای اینکه سرنوشت این فیلمه داره چی میشه. ما فیلم الان شما بارگذاری میشه مثلا سامانه یا پلتفرم اکران آنلاین ما اطلاع رسانی میکنه، فلافل همین آبادان 1160 چهارشنبه اکران آنلاین شد.
بله،
کمتر از نیم ساعت بعدش من خودم دیدم تو چندین کانال تلگرامی
و سایت ما کنیم این سرعت رو بچه‌ها. به نظرم هزار ماشاءالله هکر نیستن اینا که.
برای همینه که من به عنوان یک آدمی که سالها تو سینما کار کردم و یه چند سال محدود عمر خودم رو از نزدیک توی سینما داری گذروندم،
واقعا خورده ای من
واقعا الان حق میدم به اون پخش کننده و به اون کارگردان و به اون صاحب فیلم که به اکران آنلاین الان تو این شرایط اطمینان نکنه.
اوکی که انگلیسی باشه، بریم سراغ ممرضای لطفی و جنبندیشون. ممرضا جان، من اینجوری که فهمیدم هم شما هم من هم احسان هوشاگر هم همه کسایی که دلشون برای سینما میسوزه موافق اینن که اکران برخط باشد. لزومی نداره که اکران برخط بخواد سینما ها رو تعطیل بکنه، میتونه به موازات باشه، باید براش تبلیغات درستی صورت بگیره، فیلم های خوبی اکران بشه و و و و و تو یه اشاره‌ای کردی که به دلیل اینکه بعضی از فیلم‌ها مثل فیلم خروج، مثل فیلم طلا که تو هم بهش اشاره کردی، اومدن اکران شدن و سوختن اصطلاحا، یعنی واقعا بعد از نیم ساعت یه ساعت یه بخش زیادی از مردم بدون اینکه رعایت بکنن در داخل و خارج کشور نسخه غیرقانونیشو تماشا کردن، بعد از اون انگار توی رو درواسی مونده شبکه در واقع نمایش اینترنتی فیلم‌ها. میگه ما باید باشیم ولی فقط فیلم هایی رو میتونیم پخش کنیم که یا هکرها خیلی براشون جذاب نباشه هک کردنش، یا خود فیلم سازه بگه آقا اصلا هک هم کردن کردن، اینو فقط نمایشش بدیم و پاشنه آشیل اون جاییه که به لحاظ قانونی و فناورانه ما هیچ کاری نمی کنیم برای اینکه مراقب باشیم و محافظت بکنیم از آثار فیلم سازها. جنبندی شما چیه بعد از همه این صحبت ها؟
ببین من خدمت عرض بکنم که به عنوان جنبندی خب با یه بخشای خیلی زیادی از صحبت‌های احسان عزیز خیلی موافقم و درست میگه و به قول تو همه ما در واقع فهم کنم صحبتمون یه که ما بزرگترین مشکلمون اینه که انگار انگیزهی وجود نداره یا نیتی نیستش، قصدی نیستش و حرکتی نیستش برای اینکه از این فیلم‌ها سیانت بکنه، برای اینکه فیلم‌ها قاچاق نشه. این خب هممون قبوله. من یه جایی فقط با احسان حالا تو بحث حرفه‌ای که داریم انجام میدیم مخالفم. اولا آمار 5000 تا من نشنیدم، من خیلی آماری که شنیدم خیلی بیشتره و این نکته فقط من قبلش بگم، من چون دیشب هم احسان یه برنامه در واقع تو شبکه خبر داشتم با آقای سباغزاده عزیزم مقابل من نشسته بودن و راجع به همین موضوع هم بود. آقای سباغزاده گوش آقای لطفی یه جوری صحبت می‌کنه انگار صاحب یه پلتفرم من درست. من اول اینو بگم، من واقعا اصلا این آدما رو می‌شناسم، من می‌دونم که من فیلم اول خودم الان می‌خوام روایت ناپدید شدن مریم رو اکران در واقع ویودی بکنم، الان نداره، یعنی به مشکل خوردم. ولی می‌خوام یک چیزی رو بگم. ببین من آمار 5000 تا نشیدم، نمیگم اشتباه میکنه و نمیگم درسته، فقط میگم که من خیلی عدد بیشتری شنیدم. یک مثال میزنم، مقایسه کرده اصلا با سالن سینما. من اینجا میخوام مخالفت بکنم بر اساس آمار رسمی که اعلام شده و منتشر شده. یک فیلمی مثل زنها فرشتنده دو میاد در سالن سینما اکران میشه، در چه شرایطی؟ در شرایطی یک فیلم بکر تازه و نو هستش، دو هیچ رقیب سرسختی نیستش، سه اکثر سالن‌های سینما فیلم رو اکران میکنن، چهار فیلم تبلیغات بسیار گسترده‌ای براش انجام میشه و فیلم یک مدت یک ماه تا دو ماه میاد رو پرده سالن سینما اکران میشه. چقدر فیلم میفروشه؟ 600 میلیون تومان. همین فیلم بعد از اکران میاد وارد سامانه اکران آنلاین میشه، در چه شرایطی؟ یک فیلم اکران شده، دو ساعت بعد از در واقع اومدن توی پلتفرم اکران برخط فیلم قاچاق میشه، سه دیگه تبلیغات گسترده مثل زمان اکرانش وجود نداره و خیلی چیزهای دیگه. فیلم چقدر میفروشه؟ طبق آماری که اعلام شد، من نمیدونم آمار درسته نه، 1,500,000 1,500,000 در واقع فیلم فروش،
یعنی بیش از دو برابر.
بعد دو فیلم بی‌حسی موزه با همین شرایط میاد تو سینماها اکران میشه، چقدر میفروشه؟ 200 میلیون تومان. فیلمی که اکران شده میاد بعدش تو پلتفرم اکران آنلاین چقدر میفروشه با شرایطی که دیگه فیلم بیاد شده و دو ساعت بعد نسخه قاچاقش اومده بیرون، با همون شرایط افتضاح نزدیک 1,000,000,000 تومان فیلم میفروشه.
پس
میخوام بگم که ما یک حالا شما حسابش بکن، اگر ما از این سیستم سیانت میکردیم، جلوی قاچاق رو میگرفتیم، فیلم بکر اکران میکردیم، من شک ندارم این 1,000,000,000 تومان تبدیل میشد به 5 میلیارد تومان، به 7 میلیارد تومان. موضوع سر اینه که من خیلی برای سالوندارها احترام قائلم، خیلی دوستشون دارم، احسان میدونه و یه آدم های و یه اتفاق خیلی خوبی هم که تازگی افتاده، یعنی تو این چند ساله، اینه که آدم های باسوادی مثل احسان هوشیارگر و یه تعداد دیگر دوستان که واقعا سینما رو میشناسن، مدیریت این پردیسا رو به دست گرفتن، ولی یک بخش محدودی انگار میترسن از این که اگر اکران آنلاین بیادش قراره که امپراتوری اونا شکسته بشه و از بین بره، در صورتی که ما دستی دستی یک فرصت بسیار عالی رو برای سینما از دست دادیم. و میگم این دوتا مثالی که زدم خودش نمایانگر اینه که ما میتونستیم در واقع یک پلتفرم درجه یک داشته باشیم ولی سوزونیم.
متشکرم محمد رضا، واقعا خیلی حساب شده و ترتمیز و مبسوط توضیح دادی. برگردان فارسی همه این صحبت ها بر مبنای مصادیقی که مطرح کردی این است که با همین وضعیت فشل قانونی و فنی اگر به درستی فیلم ها انتخاب بشن و ذائقه مخاطب بررسی بشه، متناسب با اون فیلم نمایش داده بشه، میتونه اتفاقات خیلی بهتری بیفته در فضای اکران برخط. من یه صحبت خیلی مهمی هم بکنم اینجا. بچه ها چند روز در تلاشن که با در واقع عزیزانمون در پلیس فتا تماس بگیرن، حتی آخرین تلاش هاشون هم امروز به این نتیجه رسید که قطعی شد که حضور داشته باشن در برنامه، ولی یه چند دقیقه قبل از در واقع شروع برنامه جناب آقای سرهنگ پاشایی که من سمتشون رو نمیدونم توی پلیس فتا جزو رده های بالا و اینها هستن که بچه ها الان تو گوشی میتونن به من بگن، بله معاون اجتماعی پلیس فتا هستن جناب سرهنگ پاشایی، گفتن که موضوعیت نداره و تو حوزه فعالیت ما محسوب نمیشه. حالا به هر حال حتما یه دلایلی برای این ماجرا دارن. از اونور وزیر محترم ارتباطات جناب آقای جهرومی هم به واقع تایید کرده بودن که حضور به هم خواهند رساند، ولی در نهایت حضور به هم نرساندن، حالا جای دیگری شاید حضور به هم رساندن که مهمتر از این بحث بوده. خیلی متشکرم، ما به هر حال تلاشمون رو می‌کنیم، این موضوع رو ول نمی‌کنیم. ممرز لطفی دمت گرم. احسان هوشیارگر در حد یه جمله خدافظی.
من اگه بخوام یه جمله خیلی کوتاه خیلی با ریتم تون داشته باشم، شاید ممرزا دچار یه سوء تفاهم شد از اون عدد رقمی که من اعلام کردم. بله ما فیلم‌های موفقی داشتیم تو این مدت تو اکران آنلاین
که
استثنا بوده، ولی در مورد استثنا داریم صحبت می‌کنیم. ولی وقتی مثلا میزنیم از یک سریال نمایش خانگی میایم با آب و تاب خبر میزنیم که بیش از 60 میلیون دقیقه مخاطب داشته در همون پلتفرم و یک فیلم که خیلی فیلم شریفی هستش، من در مورد این استثناء صحبت کردم، میایم میزنیم مثلا چند هزار قطعه بلیط یا اصلا مثلا میزنیم 38 هزار قطعه بلیطی که زنها فرشتند و پس معلومه یه جای کار داره میلنگه و اون چهره سازیه در پلتفرم های اکران آنلاین هم همچنان مهمه.
ببین در زمینه ارتباطمون با پلیس فتا، در زمینه ارتباطمون با وزیر محترم ارتباطات و در زمینه این بحث آخری که تو مطرح کردی و خیلی بحثای دیگه انگار یه جای کار میلنگه. امیدوارم که این لنگی رو برطرف کنیم. در ادامه این موضوع رو باز هم بهش خواهیم پرداخت. احسان هوشیارگر دمت گرم،
خیلی ممنون،
تو رو به خدا میسپارم. یک بخشی رو ببینیم، نمای نقره‌ای تا ساعت 21 ان شاء الله ادامه خواهد داشت. خب انقدر من برنامه تلویزیونی گفتم ببینید هی اشتباه میکنم، آقا باید بشنوید. منو ببخشید اسماعیل جان. تیتراژ فیلم سینمایی رخ دیوانه با صدای کاوه آفاق رو بشنوید.
جز حیرتم از حیات چیزی نفزود، رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و رفتن و بودن نفزود. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من فلک را زمیان، از نو فلک دگر چنان ساختمی، کارزاده به کام دل به سیری آسان
آغاز شدن چشمان آغاز شدن غمها تا بوده رو به ما بسته از همه درها این بازی بی پایان این جنگ بی انجام حقم بیش از این بود اما هنوز اینجا ما لوبت اکانیم و فلک لوبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز یک چند در این بساط بازی کردیم رفتیم به صندوق عدم یک یک بار ای دل چو حقیقت جهان هست مجاز چندین چه خوری تو غم از این رنج دراز تن را به قضا سپار و با در بساز کین رفته قلم ز بحر تو ناید باز تن باز شدن چشمام آغاز شدن
دم اسماعیل باستانی گرم ساعت 27 دقیقه و 40 ثانیه است. تیتراژ فیلم سینمایی رخ دیوانه به کارگردانی جناب ابوالحسن داوودی و صدای کاوه آفاق رو شنیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید و نمای نقره‌ای رو تا ساعت 21 بشنوید. محمد صابری عزیز دبیر سرویس هنر خبرگزاری مهر و از فعالان رسانه‌ای استخوندار و حرفه‌ای و بی‌حاشیه و درست حسابی و همه حرفای خوب لطف کرده به ما در استودیو همراه شده. میخواییم در مورد موضوعی که در ابتدا هم در موردش حرف زدیم باهاش گپ بزنیم و اون این که سینما رو تعطیل کنیم، تعطیل نکنیم، تولید بکنیم، نکنیم، خانه سینما چیکار باید بکنه، وزارت بهداشت باید چیکار بکنه، بازیگرامون چه اتفاقاتی رو باید تجربه بکنن و و و که از زبان خودش بشنویم به نظرم جذاب‌تره. محمد جان سلام.
سلام عرض ادب خدمت محمد رضا نازنین. چه افتخاری که فرصت شد در یک برنامه سینمایی بعد از مدت‌ها با هم همکلام بشیم و گپ و گفت بکنیم در مورد سینمای ایران. عرضم خدمت که اگر بی مقدمه و با یه شیب مناسبی بخوایم ورود کنیم به بحث، تا الان میشیدم بحث رو در مورد اکران آنلاین و مسائلش و مسائلش و نکاتی که بود، منطقا در مورد عرضه صحبت میکردیم و اون چیزی که مشخصا الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم یه ذره زاویه دوربین رو بچرخونیم به این ور، فکر میکنم در مورد تولید و اون فرایندی که حالا خود بر بچه های سینما بیشتر احتمالا باش درگیرن، شاید کمتر مخاطبان آگاه باشن به این که اساسا چه اتفاقایی داره میفته و چه داستان این ور در جریان، در مورد این بخش میخوایم صحبت بکنیم. و اصلی ترین ماجرایی هم که خیلی پررنگ کرده این داستان رو توی یکی دو هفته اخیر، ابتلاع چند بازیگر مطرح به کرونا در فرآیند تولید و تلخترینش هم در گذشت آیه اکبری مبارکه، یکی از نازنینان سینما، یکی از بی‌حاشیه‌ها، بی‌سر و صداها، منتها از اونایی که قشنگ کارنامه‌اش عمق داشت، وزن داشت و نمیشه کتمان کرد و در گذشت ایشون خیلی ضریب داد به این مباحث، چرا که پسر بزرگوارشون در گفتگوهایی که داشتن و حالا همکارانی که در پروژه تلویزیونی جشن سربرون کار آقای رایی همراه ایشون بودن روایت هایی رو مطرح کردن مبنی بر اینکه حین بازی در این پروژه و در فرایند تولید یک اثر نمایشی بوده که ابتلاش اتفاق افتاده و منجر به فوت ایشون شده. در همین پروژه هم خب خانم ستاره اسکندری هم یک دو هفته قبل‌تر اعلام کرده بودن که اطلاع داشتن و ماجرا اینه که این اتفاق یک کلید واژه شد، یک بهانه شد برای اینکه اصناف خیلی جدی‌تر وارد این گفتگو بشن با مسئولان تصمیم گیر که آیا پروژه های سینمایی و تلویزیونی باید برقرار باشه کماکان یا بناس مهر تعطیلی برش بزنیم. پیرو همون نکته‌ای هم که شما اشاره کردید توی بخش قبلی که معمولاً هم یه ما دیلی داریم نسبت به اتفاقات جهانی،
همون تأخیر خودمون،
بله این بس تقریباً 6-7 ماه پیش توی سینمای جهان مطرح شد. خیلی از پروژه ها استودیوهای بزرگ فیلمسازی توی هالیوود توی کشورهایی که صاحب صنعت سینما هستن اطلاعیه میدادن، اعلام میکردن که پروژه هاشون تعطیله یا اگر بناس برقرار باشه چه سر شکلی داره.
اون بعد تلفات جانی نداشتن، ولی
ابتلا داشتن. ستاره
ما همیشه میذاریم بعد کار به بیخ پیدا کنه
و نکته اینه که همه جا تو وضعیت آزمون و خطا، این واقعیت رو باید بپذیریم. منتها اینه که چجوری این آزمون و خطا داره اتفاق میفته مهمه. در همون مقطعی که توی هالیوود آی سودربرگ خیلی اسم فیلمش معروف شد، همون اوایلی که کرونا مطرح شد فیلم شیوع رو خیلی ها شنیدن و دانلود کردن و یکی از فیلم های پرفروش حتی عرضه آنلاین هم شد، هالیوود اومد یک کمیته رو راه اندازی کرد برای تصمیم گیری و ساماندهی شرایط کرونایی برای استودیوهای هالیوود و مسئولیتش رو هم مستقیم دادن به آقای سودربرگ که حالا به این بهانه یه ذره اسمشون هم مقطع معروف بود و گفتن لابد شناختی از شرایط داره و همون موقع هم یه کنفرانسی روشون گذاشته، گزارش کاری هم دادن که فیلم ها به چه صورت بناست تولید بشن، چه اتفاقایی براشون و قوانینی که حالا مترتب شد بر اون شرایط. میخوام بگم که ما هم همزمان با هالیوود این کار اتفاق افتاد تو سینمامون، یعنی در خانه سینما یه گعده شکل گرفت، چند تا صنف هم کنار هم نشستن و این کمیته ساماندهی کرونا رو توی خانه سینمای خودمون هم شکل دادیم که حالا تو اون مقطع که خاطرم هست اسفند بود و فروردین تا حدودی دانش اقباشاوی متولی اطلاع رسانی کارهای این ستاد بود و گفتن که تو همون مقطع اطلاع رسانی خیلی دقیقی، یعنی دو تا گزارش دادن با آمار که الان چند تا پروژه سینمایی، چند تا پروژه تلویزیونی در دست تولیدن، چند نفر هستن که دارن دورخیز میکنن و حتی یه گزارش هم اعلام کردن که تو چند تا پروژه چند نفر مبتلا شدن، هشدار جدی دادن. و اتفاقی که افتاد بعد از 2 ماه در اردیبهشت ماه بود اگر اشتباه نکنم، آخرین اطلاعیه که کارگروه داد این بود که ما منحل شدیم، تصمیم گرفتیم که کلن جمع کنیم کاسه کوزمون رو.
چون
سرفس و کلید واژه‌ای که توی بیانیه بود این بود که مدیر عامل و هیئت مدیره خانه سینما خیلی ما جدی نمیگیرن و اساسا اصناف دیگه همراهی نمیکنن و همون دعواهایی که خیلی عجیب، میگم کاملا هم دارم در مورد صنف صحبت میکنم، یعنی اصلا فعلا پای مدیر وسط نیومده، خود صنفای ما نتونستن سر همچین چیزی که اینقدر حیاتیه و اینقدر جدیه. شاید حدس و گمان های این بود اردیبهشت ماه که شاید زود قصه برنا تموم شه، بله. احساس کردن که یه سودی هست این،
یه شنبه قرار بود تموم شه نشد،
بله. این اتفاقا نیفتاد، ولی میخوام بگم که این تجربه که خیلی خوب میتونست از همون مقطع مدیریت بشه نشد و این کارگروه که حالا برنامه‌ریزا داخلش بودن، دستیار کارگردان بودن، خود کانون کارگردانان عضویت داشتن این کارگروه و 9 تا صنف اون کارگروه رو تشکیل دادن که با بیانیه پایانی 5 تا صنف رسما منحل شد.
من اگه برداشت درستی کرده باشم میگم تو اصلاحش کنن، چون دقیق از بطن ماجرا با خبری، اینجا دیگه نمیشه پای دولت و نمیدونم نهادها و اینا رو کشید وسط، خود صنوف به دلیل ضعف اطلاعاتی که داشتن یا منافع صنفی که داشتن همراهی نشون ندادن،
تعارض منافع، یعنی
پس منصف باشیم همه یقش همیشه یقه یک کسی رو نگیریم.
تعمدن قصه رو از اینجا شروع کردم چون به نظرم میاد که نه فقط در اینجا، در همه جای دنیا این اتفاق باید صنفی مدیریت بشه،
بله.
یعنی اساسا کسی که از بیرون بخواد چیز بگه، اتفاق کمیکی هم افتاد توی مقطعی تئاترا که تعطیل شدن و سینماها، یه آیین‌نامه یهو منتشر شد حوالی خرداد ماه بود از طرف یکی از زیرمجموعه های وزارت بهداشت
بله.
که بندای عجیب و غریبی مثل این داشت که اگر تو سالن سینما کسی دوتا عدسه کرد یه مأمور باید بشه بیرونش کنه. یه اتفاقای عجیب و غریبی تو اون آیین‌نامه بود که تبدیل شد به متن طنز خود وزارت بهداشت. هم یواشکی که عزمش کرد خروجیشو بعدن هم خیلی
به خاطر اینکه شناخت دقیقی از فضا نداشتن،
شناخت ندارن که اینجا چه اتفاقی داره میفته، به عنوان یه تجمع تفننی نگاه میکنن و چون سینما فراتر از این مفهوم هست حتما باید کسانی تصمیم گیری کنن در موردش که خودشون پای کار باشن.
کم بودن تعداد مخاطبین سینما ایران اینجا هم خودشون نشون میده، این مدیرای وزارت بهداشت یا وزارتخانه‌های دیگه اساسا
هیچ کدومشون جز این دایره چیز نیستن. بله دقیقاً همینه. بعد از این اتفاقی که حالا عرض کردم در اردیبهشت ماه افتاد، ما تقریبا توی بازه زمانی دو سه ماهی همه چیز حالات تعلیق داره و هیچ اتفاقی داره نمیفته. یه کمیته ای رو خود سازمان سینمایی این وار به عنوان بازوی دولت در نظر میگیره، مشخصا تمام خروجیاش که الان دارم توی ذهنم مرور میکنم متمرکز هست به مباحث مالی و بده بستون‌های بین سینمادار و تهیه کننده و فیلم های پخش شده و اکران شده و کامل متمرکز رو این بچه
قضیه اختلافات مالی که
بله
شرایط خاصی
و مدیریت که البته اون هم مهمه، کمان که الان قبل از من هم محمد رضا لطفی خیلی خوب داشت صحبت میکرد در مورد این مسائل که بالاخره ما یه سری فیلم داشتیم که باید عرضه میشدن و حساب کتابشون هم صاحب سینما هم صاحب فیلم باید بهش پرداخته میشه. توی تمام تصمیماتی که این ستاد کرونای سازمان سینمایی گرفت یک موردش ناظر به بحث تولید بود که اون هم مهمترین بندش این بود که مسئولیت رو به طور کامل واگذار کرده به تهیه کننده و از اون به بعد بنابر این شد که اگر
چه مسئولیتی داره برای تهیه کننده اگر مثلا یه چیزی رو رعایت نکنه و خدای نکرده یکی از عوامل فیلم دوچار مشکل بشن، تهیه کننده چه عواقبی براش در نظر گرفته شده؟ خب این معلومه،
این همون بخش مقفوله صرفاً برای تصمیم گیری که کاری تولید بشود یا نشود. سازمان سینما این رو موکول میکنه به تصمیم تهیه کننده که البته از اون نگاه صنفی که گفتم تصمیم و تبصره درستی است، ولی اینکه حالا اگر نکته درست‌تر اینه که اگر این اتفاق نیفتاد چه می‌خواهد بشود طبیعتاً باید تو تصمیم گیری سازمان میبود و نبود، ولی تو اون مقطع کمک کرد که یه سری پروژه ها با یه سری ملاحظاتی کارشون رو شروع بکنن که حالا اسامی مطرح یا حتی تو اون مقطع مطرح شد، پیش تولید فیلم اسقر فرادی توی شیراز شروع شد
بله.
یه سری پروژه توی تهران کارشون رو شروع کردن، سریال های شبکه نمایشخانگی شروع شد، آیین نوروز بیگی فیلم محسن قرایی رو کلید زد که فیلم پرستاره‌ای هم هست
بله.
این اتفاق افتاد، یه ذره چرخه تولید به اسمی که فیلم های مطرحی باشن مثل مثلا محمد حسین مهدویان فیلم کمدی شو
بله.
کلید زد.
این الان رسیدیم به چه ماهی تا الان؟
این تقریبا اوایل تابستونه، یعنی تابستون تقریبا موتور گرم شده بود، بعضی از پروژه های سینمایی به فراخور تصمیم گرفتن، خود تهیه کننده هاشون مثلا با نوروز بیگی که صحبت میکردن پزشک استخدام کرده بودن و گروه درمانی بودن که روز به روز چکاپ میکردن پروژه و همه عوامل با اطمینان کامل کار میکردن
و دستور عمل ها رو هم احتمالاً اجرا میکردن.
مدل پذیرایی رو برده بودن تو قالب مدل پذیرایی کاملا بهداشتی و حالت سنتی. اتفاقای افتاد که واقعا تهیه کننده های موفقی هم بودن، بد نیست بگم که تو اون مدلی که اشاره کردم هالیوود مسئولیتی رو به آقای سودربرگ داده بود، آقای سودربرگ عنوانی رو اشاره کرده بودن توی اون نشستشون که اگر تهیه کننده و سرمایه گذار یک فیلم بپذیره که 10-15% هزینه کارش رو بالا ببره و صرف این مسائل بهداشتی بکنه قطعا قابل مدیریت کرونا. این خیلی جمله جالبی بود برای خود من و حتی با این اطمینان میگفت که اگر پروژه با همین 10-15% هزینه بیشتر کار رو کلید بزنه حتما عوامل دیگه تو اون مبتلا به کرونا نخواهند شد، مگر اینکه در اون 9-12 ساعتی که خارج از پروژه هستن جای دیگه مبتلا بشن. این حالا کلید بجایی که از سخنرانی سودربرگ تو ذهنم میخوام بگم این اتفاق خود ایران هم خوبیه،
یعنی یه وقتایی هم چون بحث بسیطیه چجوری میشه ثابت کرد که مثلا خدای نکرده یک سینماگری توی زمانی که درگیر پروژه بوده درگیر ویروس کرونا شده، از کجا معلوم که پیش از اون نگرفته و بعد منتقل نکنه به این جماعت؟ و یه پاسخی داره این سو این بحث که فرض کنیم که اینه، اساسا وقتی نمیتونیم تشخیص بدیم که آدم ها کجا مبتلا میشن پس هر لحظه ممکنه یه نفر ناقل ویروس باشه و بیاد سر پروژه. این اصلا یه دیکته نانوشته یه که فکر میکنم اگه بخوایم منصف باشیم باید حق بدیم که آدم ها ندونن چجوری باید جمعش بکنن.
حتما همینه، اصلا من بحث آزمون خطا رو تأکید کردم روشون، هنوز حتی مدل هالیوودیش هم که اشاره کردم بعد از 8 ماه هنوز به یک فرمول ثابت نرسیدن. کمان که فیلم‌های مطرحی داریم مثل فیلم تنت که حتما خبراشو دنبال می‌کنید. یه چند تا ایالت اکرام می‌کنن، چند تا دیگه اصلا میگن که سود نداره، بعضیا میگن شکست خورده، بعضیا میگن کمان باید اکرام بشه و ماجراهای از این دست.
تنت کریستوفر نولان هم برای خودش کم چیز نداشت، بالاخره ماجرا و اینها نداشت. ما در واقع میخواییم که با در واقع مسئولین و عزیزان وزارت محترم بهداشت که لازم نیست تأکید بکنم که چه مجاهدت هایی رو در واقع به خرج دادن و چه تلاش هایی کردن و واقعا در کلام نمی گنجه صحبت بکنیم، ببینیم که این عزیزان با توجه به تخصصی که دارند، ما نمیخوایم همه این مسئولیت ها رو بندازیم رو دوش یه نفر بگیم حالا تو بیا همه چی رو درست کن، بیشتر از باب تخصصیش که تمهید